اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. امروز سه‌شنبه هفتم ماه جولای سال 2020 میلادی است. برنامه خبری امروز را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی با سمع شما میرساند.
شنوندگان عزیز با عرض سلام، توجه نمایید به اخبار این ساعت. بر اساس گزارش مرکز زلزله شناسی امریکا، یک زلزله کم عمق که قدرت آن 4.6 و مقیاس ریشتر بود شام دوشنبه کابل را تکان داد. با وجود شدت زلزله و پس لرزه های آن که ساعت 8:36 دقیقه شب رخ داد، گزارش از تلفات جانی و یا خسارات تا حال دریافت نشده است. مرکز زمینشناسی امریکا عمق این زلزله را در 7.5 کیلومتری زمین و مرکز آن را در منطقه پغمان اعلام کرد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که آمار مجموعی مرگ و میر در افغانستان به 898 نفر رسیده است که از این میان 78% آن مردها و 22%شان زنانند. شمار مجموعی مصابین به ویروس کرونا در این کشور به 30190 نفر و شمار شفایافتگان به 20130 نفر رسیده است. شمار مجموعی مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز دوشنبه در سرتاسر جهان به 11,677,000 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 539,405 نفر رسیده است. تا حال 5,962,338 مریض کرونا در جهان شفا یافته است. وقات تایید شده کووید 19 در امریکا و 2,993,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 132,528 نفر رسیده است. پاکستان تا حال از 231,818 مورد این بیماری و مرگ 4,762 نفر در اثر این ویروس خبر داده است. در ایران 243,051 نفر با کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 11,731 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. ادامه اخبار. یک کارشناس برجسته عراقی در امور دولت اسلامی و سایر گروه های تندرو پس از تهدیدهای شبه نظامیان تحت حمایت ایران در بغداد به ضرب گلوله کشته شد. مقامات امنیتی می گویند هشام حلهاشمی 47 ساله در نزدیکی منزلش در منطقه زیهون بغداد مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در شفاخانه درگذشت. الهاشمی تحلیلگر بود که دائم در تلویزیون عراق ظاهر می شد و مقامات دولتی، خبرنگاران و محققان از تخصص او استفاده می کردند. تقریبا 200 مهاجر نجات یافته از بحر توسط یک قایق کمک‌های بشردوستانه در مدیترانه پس از 9 روز بودن در کشتی در بندر امپیدوکل در غرب ایتالیا پیاده شدند. این افراد بعد به کشتی دیگر منتقل شدند تا در آنجا برای جلوگیری از شیوع احتمالی ویروس کرونا قرنطینه شوند. ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که اگر تمام صنوف محصلین خارجی در خزان امسال به خاطر بحران ویروس کرونا از طریق مجازی باشد و آنان اجازه نخواهد داد که در این کشور باقی بمانند. در این اعلامیه آمده است که محصلین خارجی در همچه موارد یا باید امریکا را ترک کنند و یا اقدامات دیگری مانند انتقال به پوهنتون‌هایی که حضوری درس می‌دهند را روی دست گیرند. و بیش از 600 شرکت میگویند که آنها در ماه جولای به عنوان بخش از کمپین تحت عنوان نفرت برای سود در فیسبوک و اینستاگرام تبلیغ نخواهند کرد. جیمز استایر مدیر اجرایی و بنیانگذار کامن سنس میدیا گفت مارک زاکربرگ رئیس فیسبوک را برای پرداختن به تاثیرات منفی شرکت خود بر جامعه مجبور میکنند. استایر گفت آنها بیانات نفرت آلود، پیام های نژادپرستانه، پیام های برتری نژاد سفید انواع اطلاعات نادرست و تبلیغات نامشخص سیاسی را تقویت میکنند. بنابراین ما از تبلیغ کنندگان عمده امریکا خواستیم که حداقل یک ماه تبلیغات خود را در این سایت ها متوقف کنند. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، کشت و برداشت گیاه البرا در شماری از ولایت های افغانستان رو به افزایش است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری این کشور، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که با وجود اینکه این گیاه در افغانستان تازگی دارد، اما علاقمندی دهقانان و اقلیم مناسب سبب شده است که کشت و برداشت گیاه البرا نتایج خوبی داشته باشد. جزئیات بیشتر را در مصاحبه تقدیم شما می کنم. آقای رستمی، سلام بر شما و تشکر از وقتتان. اگر در آغاز ایره بگوین که گیاه البرا در کدام نقاط افغانستان زرع میشه و همچنان از این گیاه در داخل افغانستان چگونه استفاده میشه؟
گیاه البرا خوشبختانه در دو سه سال گذشته در یک تعداد زیادی از ولایات در حال ترویج و گسترش است. گیاه البرا با توجه به اینکه مقاوم است، آب کم نیاز داره، بازار خوب برش وجود داره و در عین زمان در هر فصل قابل کشت است، دهقان تلاش میکنه در ولایت های مختلف این گیاه را کشت بکنه. بیشتر در حوزه غرب کشور مثل هرات، بادغیس و به می شکل در حال حاضر در کابل و قندار، بلخ، پروان و یک تعداد زیاد ولایت های دیگر این گیاه در حال ترویج و گسترش است.
خب این گیاه به خارج از افغانستان هم صادر میشه تا حال یا خیر؟
بیشترین میزان تولید گیاه آلوبرا در ولایت هرات است. این گیاه به نام گیاه هزار درمان هم شهرت داره. در داخل افغانستان بازار خوب برش موجود است و در عین زمان در بیرون از کشور هم برای آلوبرا مارکت خوبی وجود داره. هم در طبابت از این گیاه استفاده میشه، هم در بخش وسایل آرایش و سایر بخش های، یعنی گیاهی است که استفاده بسیار وسیع و گسترده داره. خوشبختانه توسط یک از سرمایه گذارای ما یک فابریکه بزرگ پروسس یا تولید جوس آلوورا در ولایت هرات سال گذشته به بهره برداری سپرده شد که توسط از این فابریکه آلوورایی که در هرات و سایر ولایت های همجوار تولید میشه جمع‌آوری و به جوس تبدیل میشه. بنان در حال حاضر بر گیاه آلوورا در تمام ولایات بازار کافی وجود داره، ولی در صورتی که گیاه گسترش شود، میزان تولید بیشتر شود، زمینه های زیادی برای فروشش موجود است. افغانستان با توجه به شرایط اقلیمی بسیار خوب، هم از شمال کشور، جنوب، شرق، غرب، در شمال کشور ولایت های جوزجان، بلخ و یک تعداد ولایت های دیگر به تازگی گیاه در حال ترویج و گسترش است. ما امیدوار هستیم که گیاه بتانه به سرعت در ولایت های مختلف گسترش پیدا کنه. وزارت سال گذشته حدود 75 سبزخانه گیاه آلوورا را در ولایت های بادغیس و فرا بر دهقانان پشتاس توزیع کرد. با توجه به اینکه آب کم نیاز داره، قیمتش در مارکت خوب است، بازارم برش موجود است، استفاده بسیار وسیع موجود است، میتونه یک گیاه خوب و پردرآمد در ولایت مختلف باشه.
آقای رستمی، آگاهی زاری نزدیکی ها تا چی حد است؟ چقدر مردم در مورد زی آگاهی دارند در مورد استفاده از این گیاه؟
آلوورا یک گیاه نوترویج است که در دو سه سال گذشته بیشتر در هرات، بادغیس، در جنوب کشور قندار و هلمند، به می شکل کابل، پروان و در شمال ولایت های بلخ، جوزجان و یک تعداد ولایت های دیگر ترویج شده. البته آگاهی مردم به خصوص دیاقینی که مؤثریت و مفیدیت گیاه آلوورا را میدانند و ایجاد سبزخانه ها و گلخانه های آلوورا در یک تعداد از ولایات از جمله هرات، کابل، بلخ و برخی ولایت های دیگر رو آوردن. ما امیدوار هستیم که نظر به شرایط اقلیمی در جاهایی که نتیجه میتن در مشوره با همکارای تخنیکی ریاست های زراعت در ولایات، دیاقینی که به مشوره نیاز دارن، به همکاری نیاز دارن در قسمت ایجاد گلخانه ها و سبزخانه های آلوورا و در نهایت روش های دیگری که بر کشت آلوورا موجود است اقدام کنن.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا ماهبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
حکومت افغانستان میگوید که به منظور تساوی جنسیتی در سطوح تصمیم گیری یک معاون زن برای هر ولی تعیین خواهد شد. شماری از فعالان حقوق زن از این تصمیم حکومت استقبال میکنند، اما به نقش تصمیم گیرنده زنان در این پست‌ها شک دارند. جزئیات بیشتر را در گزارش از خیرالله رسولی میشنوید.
آخرین گزارش کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان نشان می‌دهد که در میان 2841 کارمند حکومت در رتبه‌های اول و دوم صرف 194 زن حضور دارند. در سطح ولایات در رأس کرسی‌های مهم نیز در حال حاضر تنها 3 زن به حیث معاون والی در ولایت‌های کابل، هرات و بامیان گماشته شدند. سهم 30% برای زنان تا سال 2020 یکی از وعده‌های حکومت قبلی افغانستان بود که عملی نشد، اما بر اساس فیصله تازه کابینه این کشور قرار است که برای نخستین بار در هر 34 ولایت افغانستان یک پست معاونت برای زنان ایجاد شود. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، روز دوشنبه گفت:
طبق پیشنهاد وزارت امور زنان، حکومت تصمیم گرفته است تا در تمامی 34 ولایت کشور یک یک معاون والی زن تعیین نماید. کابینه به اداره مستقل ارگانهای محلی هدایت داد تا در قسمت ایجاد بستهای یاد شده اقدام نمایند.
فعالان حقوق زن از این تصمیم حکومت استقبال میکنند، اما در رابطه با عملی شدن این تصمیم و نقش نمادین زنان نگرانی‌های نیز دارند. عزیزه جلیس، رئیس کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر مجلس نمایندگان افغانستان، گفت که حکومت تا اکنون به وعده‌هایش در بخش تساوی جندر به درستی عمل نکرده است. و گفته خانم جلیس، نیمی از پیکر جامعه افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند و از خود مشکلات دارند که برای رسیدگی به آنها نیاز است زن در سطوح رهبری وجود داشته باشد. رئیس کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان افغانستان با انتقاد افزود که استخدام بیشتر زنان در سمت‌های بلند حکومتی بر اساس شایستگی نیست.
حکومت افغانستان باید به اساس توافق ها باشن، با اوقدر انتظاری زیاد هم نداریم. شایستگی که یک زن می باشه یا شایستگی که یک مرد می باشه یا رعایت جندر، اینجا زیر سوال هم قرار می گیرن.
فعالان حقوق زن نیز به این نظرند که از لحاظ کمیت میزان مشارکت زنان در حکومت بالاست، اما از لحاظ کیفی و توانمندی ها حکومت کسانی را می گمارد که ظرفیت لازم را ندارند. و باور مدافعان حقوق زن، در کشور همانند افغانستان چالش های فراوان فراراه کار زنان در سطح ولایت ها وجود دارد و حکومت باید برای این زنان تسهیلات و امکانات لازم را فراهم کند. برخی این فعالان از قرار گرفتن زنان در جایگاه دوم ولایت ها نیز انتقاد دارند. نجلا راحل، عضو شبکه زنان افغان، و لیلا ما ناصری، رئیس مؤسسه عدالت برای افغانستان:
زنان نمیتونستن والی شوند که دولت اقدام کرد و خواست اینا باعث معاون والی تقرر حاصل کنن، در حالی که میتونن، زنا هم میتونه والی باشه. پس چی خوب بود که حداقل 3 یا 4 خانم را باعث والی هم اعلان میکردن.
خانم هایی که در این پست ها مقرر میشن، خانم هایی باشن که لیاقت و ظرفیت کافی در عرصه داشته باشن تا بتوانن وظایف محوله خود را به شکل درستش اجرا بکنند.
حمیرا ثاقب رئیس شبکه حکومتداری شهری به صدای آمریکا گفت که زنان در سطوح بلند حکومتی همواره حمایت‌های سیاسی نداشتند، در حالی که از آنها باید حمایت صورت گیرد.
حمایت سیاسی و همچنان بلند بردن ظرفیت کاری دو بحث بسیار مهمی هست که نیاز داره، مخصوصا در این سطوح بلند تصمیم گیری که زنها حضور دارن، زنها نیاز دارن به این دو مسئله و به این دو بخش.
بر بنیاد آمار کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، مجموعی کارمندان خدمات ملکی افغانستان به 390,319 نفر میرسند که از این میان تنها 27.6% را زنان تشکیل میدهند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. قدمت استخراج فلزات و سنگ های گرانبها از دل زمین به تاریخ بشریت برمی گردد. سرمایه های با ارزش دوره های قبلی سرنخ و سررشته پیشرفت تکنولوژی فرهنگی است. آرش عرب اسدی از صدای امریکا در مورد عملیات استخراج یک معدنی که اخیراً در داخل غارهای متروک زیر آبهای مکزیکو کشف شده است گزارش دارد که برگردان دری آن را همکارم لیلما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
محققان تا یک عملیات کشفی با غواصی و شناوری در زیر آب و در میان سوراخ‌های تاریک غرقاب در آب‌های شبه جزیره یوکاتان در مکزیکو توانستند با کشف بقایای معدن باستانی دست یابند. ما قبل تاریخ هنوز اسرار بسیاری را برای محققان نگه داشته است. این معدن یکی از آن اکتشافات است که درها و پنجره ها را از راه دور برای محققان و کاشفان باز می کند. آنچه که این کاوشگران در میان این معابر سیلابی یافتند، شواهد از استخراج خارق العاده معدن در بیش از 10,000 سال قبل است. روبرتو هونیکو، معاون سرپرست انستیتوت ملی باستان شناسی و تاریخ مکزیکو، از جمله محققان است که از عملیات کشف استخراج معدن هوکر که 12,000 سال قبل آغاز شده بود استقبال نموده است. او می گوید
Prehistory still holds many mysteries for research.
اوکر یک رنگدانه برنگ طبیعی است که از ریگ یا خاک مخلوط شده با اکساید آهن تشکیل شده است. رنگ و خواص آن باعث شده در آن زمان محبوبیت پیدا کند. هونیکو علامه می کند
It already allows us to begin to understand some of the
dynamics. ابزار مانند همستون ها و مروارید های ساخته شده از گلسنگ ها را یافتند. آنها 7 کیلومتر را در بیش از 100 بار شناوری زیر آب کاوش کردند تا دریافتند که این معدن متروکه احتمالاً 8,000 سال پیش با افزایش سطح آب پس از آخرین عصر یخبندان در عمق آب غرق شده و باقی مانده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
به دنبال اعمال قوانین گسترده امنیت ملی چین در هنگ کنگ، استرالیا روی اعطای ویزای امن پناهندگی به ساکنان این قلمرو غور میکند. استرالیا گفته است که از تحولات اخیر در هنگ کنگ ناراحت است و درخواست را از بریتانیا دریافت کرده است که اگر مهاجرت های گسترده از هنگ کنگ صورت گیرد در برداشتن این بار سهیم گردد. این اقدامات به شدت مورد انتقاد چین قرار گرفته است. فلمرسر خبرنگار صدای امریکا سیدنی در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را نسرین محمود عزیزی تقدیم شما می کند.
برتانیا از استرالیا و سایر شرکای اتحاد 5 عضوی با شمول کانادا، نیوزیلند و ایالات متحده خواسته است در صورتی که مردم مجبور به ترک هنگ کنگ شوند آنها را کمک کنند. برطانیا میگوید با آنها پناهندگی را فراهم خواهد کرد. باشندگان هنگ کنگ در حال حاضر از بیم تعقیب آزار سیاسی می توانند تحت برنامه بشر دوستانه موجود با استرالیا درخواست پناهندگی بدهند. چند تن قانونگذاران حکومتی در کانبرا با شدت مخالفتشان را به سرکوب معترضان هنگ کنگ توسط بیجینگ ابراز نمودند. سکات موریسن صدراعظم استرالیا می گوید طرح‌های جدید اسکان مجدد در حال تنظیم شدن است.
We are considering very actively in the proposals that I asked to be brought forward several weeks ago.
گفت ما بسیار فعالانه آن را بررسی می‌کنیم و پیشنهاداتی وجود دارد که من چند هفته قبل خواستم تا بررسی شده و به زودی در کابینه روی آن غور صورت گیرد و امکانات مشابه فراهم گردد. ما فکر می‌کنیم که مهم است و بسیار سازگار با کسانی که ما با آنها با عنوان افراد در تعامل هستیم. در سال 2015 استرالیا ویزای اضطراری را با 12,000 نفری که از درگیری در سوریه در حال فرار بودند اعطا کرد. بن لن استاد حقوق در پوهنتون سیدنی خواستار یک حرکت مشابه برای کمک به هنگ کنگ شده است.
The Australian measure obviously would show international solidarity with Hong Kong people.
وی گفت اقدام استرالیا واضحاً همبستگی بین المللی با مردم هنگ کنگ را نشان می‌دهد و این امر می‌تواند برای ارائه بعضی حمایت‌ها به مردم هنگ کنگ مفید باشد و من فکر می‌کنم در مجموع این عمل می‌تواند خوب باشد. بیجینگ استرالیا را بر دخالت در امور داخلی آن مورد انتقاد قرار داده است. قانون جدید امنیت چین برای هنگ کنگ مجازات معترضان را آسان‌تر کرده و استقلالیت شهر را کاهش می‌دهد. برای جنایت جدایی طلبی، توریسم و تبانی با نیروهای خارجی مجازات حبس ابد وجود دارد. سخنگوی سفارت چین در کانبرا گفت این قوانین به نفع هنگ کنگ است. ایجاد یک طرح ویژه اسکان مجدد برای پناهجویان هنگ کنگ، کشیدگی‌ها بین استرالیا و چین، بزرگترین شریک تجارتی آن کشور را بیشتر خواهد کرد. تقاضای استرالیا برای تحقیق بین المللی بر ریشه های بیماری کووید 19 که برای اولین بار در شهر ووهان پدید آمده، خصومت چین را به بار آورده است.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز
و در آخرین گزارش این بخش برنامه در آخرین مناظره رقابت های مقدماتی حزب دموکرات در ماه مارچ جو بایدن متعهد شد که در صورت پیروزی یک زن را به عنوان معاون انتخاباتی خود برگزیند. شایعات زیادی درباره تن چند از بدعیان احراز این مقام مطرح شده و همزمان با همگیری ویروس کرونا، تلاطم اقتصادی، تنش نژادی و اعتراضات اخیر همه ها در مورد افراد مختلف کم و زیاد شده است. برای روشنی بیشتر در این مورد سحر عظیمی مصاحبه با ادریس رحمانی کارشناس سیاسی مقیم ایالات متحده انجام داده است که این مصاحبه را بعد توجه شما
می رسانیم. خب از قبل هم حد زده می شد به خاطر که آقای بایدن معاون باراک اوباما بود و در جریان دوران حکومت آقای اوباما یکی از چیزهایی که ما شاهد بودیم این بود که خانم اوباما به سرعت تبدیل می شد به یک پرسنالیتی یا شخصیت سیاسی بانفوذ و هر روز بیشتر و بیشتر برش زمینه را باز میکردن هم خود اوباما و هم حکومتش که بیشتر مطرح شد منعیس یک شخصیت سیاسی. قبل از تظاهرات هم چنین حد زده میشد که احتمالا آقای بایدن میخواید به شکل از اشکال اوباما را به خاطر محبوبیت نسبی که در دنیای سیاست از خود به جای گذاشت دوباره به شکل از اشکال وارد کمپاین خود بکند تا بتانه تمام کسایی را که برازو در سابق رایده بودن رو رایش بگیره. از طرف دیگه پالیسی های آقای ترامپ در طول 4 سال گذشته به شدت جامعه سیاپوست امریکا را به اصطلاح در مقابلش استاد کرده. از خود دری هم فکر میکنن یک برگ برنده است که اگر بتونن با آوردن آقای اوباما به شکل از اشکال در ساختار کمپاین این طبقه را به اصطلاح با استفاده از امو رنجشی که برشون بوجود آمده بیشتر رایشون را جمع بکنه. بنابراین بیشتر یک گزینه محتمل چین والا میشه که خانم اوباما میشل اوباما را ببرن منعیس معاون و به این شکل نه تنها که زمینه برد بر جو بایدن از محبوبیت خود میشل اوباما از اوباما در این زمان استفاده بکنن و در این زمان این مظاهرات انوز زمینه را بیشتر و بیشتر برشان مساعد ساخت که چینی بکنن، ولی در این زمان در بر سالهای آینده زمینه را بیشتر مساعد میسازه برای خود میشل اوباما که منعیس یک کاندید مستقل برای ریاست جمهوری در سالهای بعدی مطرح شود.
جناب آقای رحمانی، با وصف ای که ویروس کرونا سبب قرنطینه عمومی شده و شمار زیادی از کاروبارها و همچنین جریانات سیاسی هم به تعویق افتاده، فکر میکنن آیا روی برگزاری تاریخ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این موضوع اثرگذار خواهد بود؟ و اگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به موقع برگزار شود، آیا فکر میکنین در این دوره دموکرات ها شانس برنده شدن در مقابل آقای ترامپ دارن یا خیر؟
اگر از آخر خدمت آخر سوال دو شروع کنیم، من فکر میکنم هر روز چانس بردن دموکرات ها در امریکا به شدت بلند شده رویست، خصوصا وقتی میبینیم که روزانه شخصیت های بسیار منحصر به فرد جمهوری خواه بیشتر و بیشتر از پهلوی آقای ترامپ پس میشوند و اکثرشان وقتی صحبت میکنند میگن یایی که برای یک دموکرات رای میتیم یایی که اساسا اجرای نمیتیم. ای در این زمان بالای دو فاکتور بسیار عمده دیگه که آقای ترامپ به شدت ضربه زده بر هم خوردن دستاوردهای اقتصادی است که به اساس از او میخواست بر دنیا بر امریکا بگه که مرکز جمهور بهتر است و ناز با این رفته، و دوم دیگه تمامی بلک لایف مترز مظاهرات که به خاطر سیاه‌پوستان اینا همش به شدت آقای ترامپ در انزوا برده، گرچه انوز هم چانسش هم میبینن که فکر میکنن انوز هم بسیاری از کسایی که مطالعه کردن فکر میکنن حدود 50% انوز چانس داره، ولی بعد از حال تا ماه نومبر بسیار زیاد خصوصا اگر ما یک موج دوم کووید 19 دوباره به دست ما شاید شاییم یا ببینیم که دوباره آمد، در اون صورت من فکر میکنم آقای ترامپ بیشتر به مشکل گرفتار میشه، ولی تا جایی که مربوط به نظم و ترتیب انتخابات در ماه نوامبر است حتمی است که چانس به احتمال اغلب انتخابات به وقت دایر میشه بخاطر بسیار یک مسئله کلیدی برای مردم امریکا، الهی که ما شاهد یک پندمیک بسیار زیاد وحشتناک باشیم که در اون صورت به شکل از اشکال معطل کنن، ولی فکر نکنم که دو اندازه پندمیک صورت بگیره، منتها این احتمال هر چیز میره، ولی اگر وضعیت به این شکل باشه که ما فعلا در امریکا داریم به احتمال اغلب که انتخابات وقت انجام میشه.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم‌ها باید هیچ دست زدن نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.